بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب بیع توسط استاد مروی، صفحه 199 سطر 2، جلسه 301، مورخه 31/2/74، تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لاحتمل في نهاية الأحكام البطلان فلعله لأن المزي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف إن كان وفاء بالعقد وجد فلا خيار. بحث در این مسئله بود که اگر جنسی را به رؤیت سابق خریداری کرد، بعدن مشخص شد صفات این جنس عوض شده است، تغییر کرده است، آیا این بیع صحیح است یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند این بیع صحیح است و مشتری یا مغبون خیار تخلف شرط خواهد داشت، حق فسخ داره مشتری. این قول شیخ انصاری بود. در مقابل این قول مرحوم علامه در نهایه فرموده است که احتمال دارد بگوییم این بیع باطل است. دلیل بر بطلان را به دو بیان ذکر می کنند. بیان اولشون این است که شما که می گید این بیع صحیح است و مشتری خیار داره، دلیل شما بر صحت این بیع چیست؟ لا محال دلیل بر صحت اوفو بالعقود است. اگر دلیل بر صحت اوفو بالعقود باشد که این دلیل مفادش این است بیع صحیح است، و لازم مشتری خیار نداره. پس این خیار رو از کجا شما مطرح میکنید؟ به چه دلیل؟ و اگر دلیل دیگری برای صحت فرض میکنید، دلیل دیگری ما نداریم، پس بنابراین اوفو بالعقود که میگه بیع لازمه، خیار نداره مشتری، شما قائل بهش نیستید. دلیل دیگری هم بر صحت این بیع نداری، پس لا محاله میگوییم این بیع باطل است. یک بیان، بیان دوم ایشون این است که می فرمایند این بیع مبتنی شد بر یه شرایطی، بر یه صفاتی. حالا که این شرایط منتفی شده است، مشروط هم که خود بیع باشد منتفی است. پس اصلا بیعی وجود نگرفته تا شما بگید این بیع صحیح هست یا فاسد. شیخ انصاری از بیان دوم جواب میدهند، میفرمایند در باب خیارات مفصل خواهد آمد که شرایطی که در ضمن عقد موجود است، چه شرایطی که ذکر می شود در متن عقد و چه شرایطی که بناء عرف بر اون شرایط است. خلاصه شرایط جزء ماهیت بیع نیست، به این معنا که اگر شرط منتفی شد بیع باطل بشه، بلکه ماهیت بیع ایجاب و قبول است. شرط یه حق ویژه‌ای است برای مشتری که اگر این شرط محقق نشد به ماهیت بی لطمه نمی زند، بی وجود داره، نهایت چون حق مشتری ضایع شده مشتری خیار فسخ داره. پس بنابراین در اینجا ما میگوییم صفات بنایی تغییر کرده، حق مشتری ضایع شده، مشتری خیار تخلف شرط داره، ولی بیعش صحیح خواهد بود. خب عبارت رو بخونیم بعد به مطلب بعدی برسیم. فاحتمل فی نهایت الاحکام البطلان. علامه در نهایه احتمال داده که این بیع باطل باشه، دیگه مورد مشخص شد، بیع به رؤیت سابقه انجام شده، بعد معلوم شده جنس تغییر کرده. شیخ انصاری فرمودن بیع صحیح هست، مشتری خیار تخلف شرط داره. علامه فرموده این بیع باطله و لعله شاید دلیل مرحوم علامه این باشه. بیان اول از شد دلیل به دو بیان ذکر میشه. بیان اول لأن المزی علی البیع و عدم نقضه عند تبین الخلاف، این که شما میگید این بیع ممضا هست، تایید شده است و نقض نمیشود در وقت تبین خلاف، میگید وقتی معلوم شد صفات این جنس تغییر کرده، این جنس مخالف با صفات سابقه، شما میگید بی نقض نمی شود، بی درسته. ان کان وفاء بالعقد وجب، اگر به عنوان وفاء به عقد واجب است این بی، به عنوان اوفو بالعقود فلا خیاره، نباید خیار داشته باشه طرف. این که شما میگید بی درسته ولی خیار داره قبول نیست. وین لم یکن وفاء، اگر به عنوان وفاء به عقد نیست، به خاطر اوفو بالعقود نیست، لم یدل دلیل على جوازه، دلیل دیگه ما نداریم بر جواز و ممضا بودن این بی. پس اگه دلیلتون اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود میگه بی لازم شده، کسی حق خیار نداره. اگر دلیل دیگری فرض میکنید، دلیل دیگه نداریم، پس این بی باطله. یک بیان. و به عبارت اخرى بیان دوم، العقد اذا وقع على الشيء الموصوف، عقد وقتی بر شیء موصوف واقع شده، جنسی که موصوف به صفتی است، اینجا منتفی می شود متعلق اون عقد که اون موصوف باشد به انتفاع صفته. وقتی صفت منتفی شد، شرط منتفی شد، مشروط هم منتفی می شود. و الا فلا وجه للخيار مع اصاله اللزوم، و الا اگر این موصوف منتفی نشود، یعنی بی درست باشه، دیگه خیار معنا نداره، با اینکه اصاله اللزوم هست. شک داریم اینجا طرف خیار داره یا نه، اصاله اللزوم میگه این بی لازمه، پس اگه بی صحیح باشه لازم هستش، قطعا جای خیار نیست. ولی اگر ما بگیم صفت و موصوفه، صفت از بین رفته، موصوف هم از بین رفته، پس بی باطله. و یضعفه، تضعیف می کند این بیان را، ان الاوصاف الخارجه عن حقیقت المبیع، اوصافی که از حقیقت مبیع خارج است، این خانه به این شکل باشه، به این صورت باشه، این گوسفند به این شکل باشه، عبد به این شکل باشه، این صفت هایی که از حقیقت جنس بیرونه، اذا اعتبرت فیه اندل بی، وقتی این صفات معتبر شد در مبی، در وقت بی، وقتی در وقت بی شما صفاتی رو به عنوان شرط مبی مطرح کردید، حالا اما به بناء العقد علیها یا عقد رو مبتنی بر این صفات قرار دادید، و اما به ذکرها فی متن العقد، یا این صفات رو در متن عقد ذکر کردید، یا صفات بنائیه بود که دیروز توضیحش رو دادیم. خلاصه این صفاتی که به عنوان شرط مطرح می شود، لا یعد من مقومات العقد، اینا از ارکان عقد شمرده نمی شود. ارکان عقد ایجاب و قبول است، ثمن و مثمن است، این شرایط جز ارکان عقد نیست. کما انها لیست من مقومات المبی، چنانچه این شرایط از مقومات و ارکان مبی هم حساب نمی شود. ففواتها فوات حق للمشتری، پس اگه این صفات و شرایط فوت بشه، یعنی حق مشتری تضییع شده، اصل بی ثابت، مشتری خیار داره، پس فوات این صفات فوات حقی است برای مشتری که ثابت شده به سبب این حق خیار برای مشتری، دفعاً لضرر التزام به اون چی که اقدام نکرده بر او، به خاطر این که ما ضرری را که مشتری رو ملتزم کنیم به چیزی که برش اقدام نکرده، مشتری اقدام نکرده بر نفی این شرط، حالا این شرط منتفی است، میگیم مشتری حق الخیار داره. خلاصه چرا اصل بی باطل باشه، و تمام الکلام فی باب الخیار ان شاء الله، تمام سخن در باب خیارات خواهد آمد. فرعان الاول لذ اختلفا فی التغییر، در ذیل این مسئله ششو، دو فرع را شیخ انصاری متعرض می شود. فرع اول در مسئله اختلاف بایه و مشتری است در تغییر، توضیح محل بحث این است که فرض کنید جنسی را شش ماه قبل مشتری دیده است، یه گوسفندی رو دیده مثلا، این جنس را به رؤیت سابقه امروز خرید، پس از تحویل جنس به مشتری بین بایه و مشتری اختلاف شد، به این شکل که مشتری میگه این جنس صفات گذشتش تغییر کرده است، پس من خیار فسخ دارم. مثلا میگه شش ماه قبل ای گوسفند چاق بود، 60 کیلو وزنش بود، الان لاغر شده، صفات تغییر کرده، حق فسخ داره. با بایه و فروشنده میگه نخیر، این جنس تغییر نکرده، ای گوسفند 6 ماه قبلم 40 کیلو وزنش بوده. بله، حالا خب دیگه، یعنی حدودش اینه، خلاصه لاغر نشده یا لاغر بوده مثل قبل، خلاصه در این حدود. حالا فرض کنید به حدی رسیده که دیگه تغییر نمی کنه، فرض کن. یا مثال دیگه که دیگه شبهه نباشه درش، خانه ای رو 6 ماه قبل دیده است، حالا خانه رو خرید، مشتری میگه 6 ماه قبل خانه رنگ و روغن بود، شیشه ها شکسته نبود، آب گرم کن خراب نبود، الان خانه تغییر کرده، من حق فسخ دارم. بایه میگه نخیر، 6 ماه قبلم خانه مثل الان بود، پنجره شکسته، رنگ و روغن خراب شده، آب گرم کن از بین رفته و امثال زاده. حالا بحث اینه که در این اختلاف بین بایع و مشتری حاکم شرع چگونه حکم کند؟ آیا حق رو به مشتری بدهد یا حق رو به بایع بدهد؟ در این مسئله حداقل 3 قول وجود داره. قول اول این است که در این اختلاف قول مشتری مقدم است و مشتری حق فسخ دارد. یک دلیل برای این قول ذکر شده که این دلیل به 4 بیان مطرح شده است. قبل از توضیح این دلیل مقدمه ای رو عرض می کنیم. در شرح لمعه جلد اول کتاب القضا صفحه 281 خوانده ایم که در باب قضاوت قاضی ابتدا باید مدعی و منکر را را مشخص کنه. در این که مدعی کیست و منکر چه کسی است، علما عبارات مختلفی را ذکر کردند. مرحوم کنی در کتاب القضا شد، برای که حالا بدانید خوبه، مرحوم آیت الله ملا علی کنی از علمای درجه یک ایران، از علمایی که سابقه سیاسی طولانی هم در مبارزات داره. قرارداد رویتر که در زمان قاجاریه بسته شد بین انگلستان و بین ایران و عظیمترین قراردادی بود که در طول تاریخ بر علیه ایران بسته شد و هستی ایران رو به یک کشور بیگانه فروختن، مرحوم آیت الله ملا علی کنی در مقابل قرارداد قیام کرد، قیام بسیار مهمی، و مجبور کرد حکومت رو که دست از امضای این قرارداد زشت برداره و ایران رو آزاد کرد، که یک سند جالبی است در عرض کنم که آزادی خواهی و تحرکات روحانیت در طول تاریخ ایران. واقعا یک نویسنده خارجی است به نام گراهام استوری، یک کتابی داره به نام رویتر در یک قرن. توی کتابش می نویسه که بعد اینکه این قرارداد فسخ شد، عذری که برای وزیر مختار انگلیس در فسخ این قرارداد آوردند دولت ناصرالدین شاه این بود که از ملاها وحشت داشتند. ملاها مشغول تشویق یک بحران سیاسی بودند، ثبات تاج و تخت در خطر بود و تنها راه جلوگیری از این بحران فدا کردن قرارداد رویتر بود. متاسفانه در کتابهایی هم که حتی بعضی از نویسندگان خوب در رابطه با تاریخ ایران نوشتن، به قرارداد رویتر که میرسن دو خط. حالا روشن فکر نماهایی که کتاب در تاریخ ایران نوشتن که کلمه ای از این قرارداد اسم نبردن، انگار که هیچ حادثه ای در دنیا اتفاق نیفتاد. اونایی که مصدق رو اونقدر بزرگ میکنند و تو سر دیگران میزنن به عنوان آزادی خواه، وقتی به راجب قاجاری کتاب می نویسن، به قرارداد رویتر که میرسن یک کلمه ازش اسم نمیبرن. بعضی از حالا خوبها هم که کتابهایی نوشتن و اینها و تاریخ سیاسی معاصر ایران و تو کتابهای تاریخ دوره دبستان و راهنمایی امام از همون کتاب استفاده شده، اونا متاسفانه دو خط راجبی قرارداد، قراردادی که باید ده ها صفحه راجبش مطلب نوشت و از افتخارات قیامهای طول تاریخ ایران هست، متاسفانه از کنارش گذشتن. این مرحوم آیت الله کنی یک کتابی داره به نام کتاب القضا که تحقیقا عمیق‌تر از کتاب قضای جواهره، و ای کاش ایشون فرصت میکرد همه ابواب فقه رو مینوشت. قضا مرحوم کنی بسیار کتاب مستدل و جالب و مبسوطی است. خلاصه یک کلامی که ایشون در بحث مدعی و منکر 15 تعریف برای مدعی و منکر ذکر میکنه، حالا اونجا مراجعه کنید، بحث خوبیه، به همین مناسبت آشنام بشید با این کتاب. حالا یکی از ملاک‌هایی که برای مدعی و منکر در کتب فقهی ذکر شده است، شرح لمعه، جواهر، مسالک، همه جایی رو دارن. این ملاک این است که میگویند منکر کسی است که قولش مطابق با اصلی از اصول شرعیه باشد و مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل بوده باشه. حالا قاضی وقتی مدعی و منکر را مشخص کرد، از مدعی میخواد که بر ادعای خودش بیانه بیاورد. اگر مدعی بیانه نداشت، حق با منکر است. این مقدمه ای که لازم بود ذکر بشه. حالا بعد از این مقدمه، در محل نزاع ما مشتری میگه جنس تغییر کرد، بایع میگوید جنس تغییر نکرده است، فرض این است کسی بینه هم نداره. حالا اینجا قول اول این است که حق به مشتری داده می شود، چون در این دعوا مشتری منکر است. خب منکر یعنی چه؟ منکر یعنی کسی که قولش مطابق با اصلی از اصول شرعیه است. اینجا فقها ها چهار بیان دارن برای این که ثابت کنن قول مشتری مشتری مطابق با اصل شرعی می باشد. بیان اولین است که میگن اصل شرعی ما قاعده ید است، ثمن و پول دست مشتری است. قاعده ید اقتضا می کند که این ثمن از ملک مشتری بیرون نرفته، مشتری همچنان مالک این ثمن است. پس قول مشتری مطابق با این اصل است، قول مطابق با اصل در قضاوت منکر حساب میشه. مشتری قسم میخوره حق با اوست. این یک بیت. حالا به جواباش انشاءالله میرسیم که باید به جواباش برسیم. بیان دوم، بیان دوم این است که میفرمایند در اینجا بای و فروشنده حرف شیه، بایه میگوید این خانه با همین اوصاف بوده و به همین شکل مشتری راضی شده. اصل شرعی میگوید اصل عدم رضایت مشتری است به این کیفیت. پس قول مشتری مطابق با اصل است، قسم میخوره حق با اوست. بیان سوم این است که فروشنده ادعا می کند مشتری علم داشته به این صفات. مشتری میدونست خانه رنگ و روغن نداره، آب گرم کن خرابه، شیشه ها شکسته است. اصل عدم علم مشتری به این صفات. پس قول مشتری مطابق با اصل. بیان چهارم این است که بای و فروشنده میگه حق مشتری به او واصل شده، خانه به همین شکل حق مشتری است، حقش بهش رسیده. اصل عدم وصول حق مشتری است به او، حقش بهش واصل نشده، اصل اینه. پس قول مشتری مطابق با اصل است؟ مشتری میشه منکر، قسم میخوره، حق با او خواهد بود. خب این قول اول از اقوال ثلاثه در این مسئله. این بیانات یه اشکالاتی داره تا برسیم. سوالی که میکنیم اینه، این اصولی که ما ذکر کردیم، این سه چهار تا، حالا اولی قاعده ید بود بذارید کنار، بقیه این اصول زیر بنای اصولش چیه؟ یعنی این اصول به چی برمیگرده؟ بله؟ استصحاب چی؟ استصحاب عدم ازلی، درست؟ حالا اگه کسی استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدانست، باید به چه اصلی برگرده؟ بله با صراحت تو رسائل خونده نشده، رضا حق داره، ولی به طور کلی قضیه روشنه. قانون کلی اینه، فی کل امر حادث نشک الاصل عدمه. این قانون کلی همه جام جاریه. حالا به چی برمیگرده؟ به استصحاب عدم ازلی برمیگرده، به چیز دیگه برمیگرده این اصل، یا خودش یک اصله، این بحث دیگره. ولی این تو ذهنتون باشه، هر امر حادثی، هر امری که قدیم نباشه، حادث باشه، شک که در وجودش کنیم، اصل عدمش هست. و تمام این سه امری که بیان شد، علم مشتری، رضایت و وصول حقش، اینا امر حادثه. در هر امر حادثی که شک کنیم، اصل عدم این امر حادث خواهد بود. عبارت رو دقت کنید. فرع اول، لو اختلفا فی تغییر، اگر بایع و مشتری در تغییر اختلاف پیدا کردن، فدعاه المشتری، مشتری ادعای تغییر کرد، گفت بابا 6 ماه قبل خانه رو دیدم درست حسابی بوده، حالا خراب شده. اینجا مشتری ادعای تغییر کرد، بایه گفت نخیر، 6 ماه قبلم که دیدی خانه همین طور بوده. ففل مبسوطه، اینجا قول کدام یک مقدمه؟ گفتیم 3 قول در مسئله، در کتاب مبسوط و تذکره و ایزاه و دروس و جامع المقاصد و مسالک، تقدیم و قول المشتری. این آقایان میگن قول مشتری مقدم است. چرا؟ چراشو از خارج مقدمه گفتیم. در باب قضاوت مدعی داریم، منکر داریم، مدعی و منکر تعریف شدن. این آقایان لب کلامشون اینه که مشتری منکر است، چون منکر بینه ایم در بین نیست، قول مشتری مقدم است. حالا چرا مشتری منکر است؟ چون منکر یعنی کسی که قولش مطابق با اصلی از اصول شرعیه باشه. 4 تا بیان دارن، یا به تعبیر شیخ انصاری 3 تا بیان دارن بر این که بگوین مشتری منکر است، قولش مطابق با اصله. بیان اول، اصل شرعی قاعده ید است، قول مشتری مطابق با این اصل است. لأن یده علی السمن، به خاطر این که ید مشتری بر سمن است، پس قاعده ید اقتضا می کند قول مشتری مقدم باشه. کما فی دروس و هو راجعون، و این کلام دروس رجوع می کند به اون چی که در مبسوط و سرائر است، که آقایان به این بیان گفتن، گفتن من ان المشتری، مشتری کسی است که هو الذی، مشتری کسی است که ینتزع منه السمن، سمن از او گرفته می شود، پس سمن در دست اوست. ولا ینتزع منه، اینجا منع داره، ظاهرا غلطه، ولا ينتزع منه، درسته؟ بله این معنی غلطه. ولا ينتزع منه، انتزاع نمی شود ثمن از مشتری الا به اقرار مشتری یا به بیانیه که تقوم علیه، اگر بایه بر علیه مشتری بیانیه اقامه کرد، ثمن را ازش میگیرن. اگه خود مشتری اقرار کرد، ثمن را ازش میگیرن. اگه بیانیه بر علیهش اقامه نکرد، سمن در دست مشتری است، قول مشتری مطابق با اصل است، منکر حساب می شود. و تبعه العلامه ایزن، بالاتر از این مورد علامه در یک مورد دیگری همین حکم رو جاری کرده، در جایی که اصلا مشتری قبلا جنس رو ندیده، جنس توصیف شده، مشتری جنس رو با توصیف خریده، بعدن میگه این جنس مخالف با این توصیفات بوده، علامه فرموده در این صورت هم قول مشتری مقدمه. و تبع العلامه ایضا در صورت اختلاف در اوصاف مبیع موصوف، اذا لم یسبقه برؤیت، پیشی نگرفته است اون مشتری را رؤیت، قبلا ندیده، حیث تمسک به اصالت براعت ذمه المشتری من الثمن، ایشون تمسک کرده به این که اصل براعت ذمه مشتری است از ثمن، پس لازم نیست مشتری را دادن ثمن، مالم یقر به، مادامی که اقرار نکند مشتری به اون ثمن، او یثبته، یا مادامی که اون ثمن ثابت شود به توسط بیینه. پس اگر اقرار مشتری نباشد، بیینه نباشد، قول مشتری مطابق با اصل براعت ذمه او از ثمن، قولش مقدم است. ولأن البایعه، بیان دوم، بایع ادعا می کند علم خودش را به مبیع بر این وصف موجود، بایع می گوید مشتری علم داشته به این که خانه به همین شکل است و رضا به، و این که رضایت داشته به همین صفات و خصوصیات و اصل عدم اوست. بیان عرض کنم که دوم و سوم، یا بگید سوم و چهارم، کما فی تذکره، اگر اون اصل براعت زمرم اضافه بکنیم این بیانات بیان سوم و چهارم میشه، چنانچه در تذکره به این شکل بیان کرده. ولأن الاصل عدم وصول حقه الی، شک داریم آیا حق مشتری به مشتری رسیده یا نه، اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، قول مشتری مطابق با اصل است، بنابراین مشتری منکر حساب می شود. و به خاطر این که اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، چنانچه در جامع المقاصد است، خلاصه طبق این بیانات ثابت می شود که مشتری منکر است و قول منکر با قسمش مقدم است. و یمکن ان یضعف الاول، جواب از این بیانات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.